ساعت 14 به وقت تهران و 11:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرها و گزارش‌های خبری این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دریافت مدارک مربوط به مسائل حل نشده از ایران را تایید کرد. یک مقام قضایی میگوید حکم سعید مرتضوی صادر شده است. وزیر ارشاد میگوید مجازات زندان برای روزنامه‌نگاران متخلف در لایحه جدید دولت برای رسانه‌های همگانی حذف شده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز شنبه اعلام کرد ایران مدارک و توضیحات مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای گذشته‌اش را تحویل آن نهاد داده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، ایران در راستای اجرای تعهدات خود در نقشه راه مورد توافق با آژانس، می‌بایست مدارک و اطلاعات مکتوب خود را در مورد شفاف‌سازی فعالیت‌های هسته‌ای خود در گذشته تا 15 اوت 24 مرداد به آژانس ارائه می‌داد. بر اساس توافق هسته‌ای وین، لغو و یا کاهش تحریم‌های جهانی علیه ایران منوط به راستی آزمایی فعالیت‌های هسته‌ای این کشور از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شده است. سرپرست دادگاه کیفری یک استان تهران روز یکشنبه از صدور حکم سعید مرتضوی دادستان سابق تهران و اعلام آن تا پایان هفته جاری خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محسن افتخاری از بیان جزئیات بیشتر در ارتباط با حکم سعید مرتضوی خودداری کرد و گفت طبق قانون نمیتواند جزئیات حکم مربوط را بیان کند. آخرین جلسه دادگاه سعید مرتضوی روز 11 مرداد ماه و در ارتباط با کشته شدن تعدادی از معترضان به نتایج انتخابات سال 88 در بازداشتگاه کهریزک برگزار شده بود. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز شنبه از حذف مجازات زندان برای روزنامه‌نگاران متخلف در لایحه جدید دولت برای رسانه‌های همگانی خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، علی جنتی گفت در این لایحه پیش‌بینی شده است که مجازات زندان برای روزنامه‌نگاران به جزای نقدی تغییر کند. وی افزود در قانون جدید مجازات‌ها به جزاهای نقدی تبدیل شده و متناسب با جرم صورت گرفته این مجازات‌ها به صورت پلکانی تغییر می‌یابند. برخورد یک اتوبوس مسافربری با یک تریلر در محور سقز به دیواندره در استان کردستان دست کم 6 کشته و 28 زخمی بر جای گذاشت. حال برخی از مجروحان وخیم گزارش شده است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما این حادثه صبح یک شنبه در 38 کیلومتری سقز اتفاق افتاده است. فرمانده پلیس راه سقز علت این تصادف را خواب‌آلودگی راننده اتوبوس و برخورد از پشت با تریلر حامل تیراهن اعلام کرد. و حیدر العبادی نخست وزیر عراق با محاکمه تعداد نامشخصی از فرماندهان ارتش به علت ترک مواضعشان در رمادی هنگام حمله گروه خلافت اسلامی به این شهر موافقت کرد. بر پایه این گزارش هنوز تاریخی برای محاکمه این عده از نظامیان عراقی اعلام نشده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه در مراسم افتتاح 6th اجلاس مجمع جهانی اهل بیت در تهران با اشاره به موضوع هلال شیعی گفت که طرح این مسئله عامل تفرقه در منطقه است و هلال شیعی وجود ندارد. آقای روحانی همچنین گفت در اسلام هلال شیعی وجود ندارد و قمر و بدر وجود دارد. رئیس جمهوری ایران همچنین گفت کشورش قدرت را در زور بازو و سلاح نمی‌بیند، بلکه قدرت در منطق و استدلال است. فرینه آسمی گزارش می‌دهد.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه در 6th اجلاس مجمع عمومی مجمع جهانی اهل بیت در تهران گفت برخلاف آنها که امروز می‌خواهند در منطقه تفرقه بیاندازند، ما هلال شیعی نداریم بلکه قمر و بدر اسلام داریم. هلال شیعی اصطلاحی است که نخستین بار توسط ملک عبدالله پادشاه اردن به کار رفت و این اصطلاح به شیعیانی که در گستره سرزمین‌های عراق، لبنان، سوریه، ایران و بحرین زندگی می‌کنند گفته می شود. حسن فرشتیان، دین پژوه ساکن پاریس، در گفتگو با رادیو فردا میگوید اتحاد شیعیان یا آنچه به هلال شیعی معروف است در عمل اتفاق افتاده.
این منطقه که اکثر شیعیان در این منطقه زندگی میکنند به گونه اینها با هم همپیمان هستند در واقعیت، اما بزرگ کردن این میشه گفت به گونه از جانب کسانی بوده که قصد شیعه ستیزی رو داشتند و یا شیعه حراسی رو داشتند و از اون طرف در دهه های قبل هم ایران هم خود وسوسه شده بود. ایران گمان میکرد که میتواند چنین قدرتی رو در منطقه ایجاد کنه و الان هم عملا ایران در این مناطق به گونه حرف اول رو میزنه در جهت خاموش کردن فتنهی که میتونه در سالهای آینده در منطقه شعله برتر بشه. ایشون در حال جلوگیری است و فکر میکنم این حرف خوبه اگر به مرحله اقدام و عمل برسه.
در اردیبهشت ماه سال جاری رسانه‌های داخلی ایران نقل کردند که محمد علی جعفری فرمانده سپاه درباره تشکیل هلال شیعی سخن گفته، اما روابط عمومی سپاه فوراً این مسئله را تکذیب کرد و طرح این اصطلاح را سناریوی شکست خورده اسرائیل و آمریکا علیه ایران نامید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه همچنین با اشاره به خشونت‌های منطقه هشدار داد که نباید اجازه داد اسلام را منشأ خشونت نشان دهند، چون اسلام جز ضرورت از شمشیر استفاده نمی کند. آقای روحانی سپس به حقوق اقلیت‌های سنی در ایران اشاره کرد و گفت در ایران حقوق اقلیت‌ها حفظ می‌شود و برادری در میان شیعه و سنی برقرار است. پیشتر وبسایت سنی آنلاین خبر داده بود که یک نمازخانه اهل سنت در منطقه پونک تهران روز 7 مرداد ماه توسط نیروهای شهرداری و با پشتیبانی نیروهای انتظامی و نظامی تخریب شده است. تخریب این نمازخانه سنی با کنش گروه‌ها و شخصیت‌های مختلف سنی و همچنین مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی را به دنبال داشت. حسن فرشتیان دینپژوه در پاسخ به این سوال که با توجه به گفته‌های حسن روحانی درباره حفظ حقوق اقلیت‌ها آیا می‌توان گفت تخریب نمازخانه سنی‌ها در تهران کار گروه‌های مخالف دولت باشد، می‌گوید
فکر می‌کنم که دولت آقای روحانی در این زمینه کوتاهی کرده. بخشی از این کوتاهی به دلایل مسائل امنیتی و سیاسی است. اون بخش‌هایی از امنیتی‌های دولت آقای روحانی طبیعتاً در این زمینه یا دست داشتند و یا سکوت کردند، ولی قاعدتاً ما نمی‌توانیم نقش دولت رو در این زمینه نادیده بگیریم. یعنی دولت مقصر اصلی است و بخشی دیگر از اون به نظر من ناشی از اینه که آقای روحانی در آینده سیاسی که برای خودشون فکر میکنند، یعنی در جایگاه سیاسی آینده، ایشون تمایل دارند که بخش‌های سنتی و حوزه رو هم با خودشون همدل کنند. طبیعتاً اجحافی که در حق اهل تسلل میشه فقط به این نیروهای سیاسی امنیتی مربوط نمیشه. بخشی از اون اجحاف ناشی از نگاه سنتیان و روحانیون سنتی حوزه است که بخشی از اونها چنین خواسته‌ای رو از دولت دارند.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران همچنین در روز شنبه گفت دولت ایران در سطح جهانی اعلام می‌کند که قدرتش در سایه منطقه آن است. او گفت قدرت ایران در سایه توان مذاکره و گفتمان جدید آن است و در زور بازو و اسلحه نیست. رئیس جمهوری ایران همچنین اطمینان خاطر داد که قدرت علمی، معنوی و سیاسی ایران علیه هیچ یک از کشورهای مسلمان منطقه و همسایه نبوده و نخواهد بود. روز جمعه هم حسین امیرعبداللهیان معاون وزارت خارجه ایران از برگزاری نشست جامعه میان ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس برای گفتگو درباره مسائل منطقه‌ای خبر داد. حسین علیزاده دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی در فنلاند در ارزیابی گفته‌های حسن روحانی درباره منطق و رویکرد ایران در منطقه میگوید
اینا همه علائمی است مبنی بر اینکه این جنگ نیابتی که در خاورمیانه داره صورت میگیره به گونه برطرف بشه، جنگ شیعه و سنی آتشش کاسته بشه. اظهارات آقای روحانی دقیقاً ناظر به این مسئله هست که خود اطمینان بدهد که دعوای شیعه و سنی نیست، ما به دنبال هلال شیعی نیستیم، چون بحث هلال شیعی به اصطلاح اتهام بزرگی است یا ترسیم مخاطراتی است که از طرف بعضی کشورهای عربی اتهام زده میشه، مبنی بر اینکه ایران به دنبال توسعه طلبی شیعی هست، از طریق توسعه طلبی شیعی توسعه طلبی ارضی داشته باشه، گسترش سرزمینی داشته باشه، دنبال امپراتوری، بازسازی امپراتوری ایرانی هستش. از این اظهاراتی که درباره ایران گفته میشه ظاهرا زمین سازی است برای مصالحه‌ای در پرونده پرآسیب سوریه.
روابط تهران و بعضی کشورهای منطقه مانند بحرین و عربستان در یکی از پرتنش‌ترین زمانهای خود است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران پیشتر در مقاله‌ای که در چند نشریه عربی منتشر شد خواستار تنش‌زدایی میان ایران و کشورهای خلیج فارس شده بود.
گزارش فرین آسمی را میشنیدید در مورد موضوع هلال شیعی در سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران.
گوگل، نامی که برای نزدیک به 2 دهه یکی از اصلی ترین بازیگران دنیای اینترنت و فناوری های جدید بود، حالا در درونه یک نام بزرگتر خود را شکوفا کرده. آلفابت شرکتی است که به تازگی بنیانگذاران گوگل آن را به عنوان مجموعه‌ای فرادستی پایه گذاشتند تا علاوه بر فعالیت‌های کنونی گوگل، ایده‌های بزرگتر را دنبال کنند. با من مهدی احمدی در این برنامه از دات‌کام همراه باشید تا از گوگل، آلفابت و نسبت این دو با هم بگوییم.
دات‌کام یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دو شنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر،
و 4 شنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.
روز شنبه 15 اوت برابر با 24 مرداد ماه، گرد همایی هایی با حضور ایرانیان در حدود 100 شهر جهان شکل گرفت که هدف همگیشان حمایت از توافق هسته‌ای و صلح برای ایران بود. تجمع هایی که با فراخوان کمپینی با همین نام در شبکه‌های اجتماعی صورت گرفت و البته مخالفانی هم داشت. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
همزمان و یک صدا در حدود 100 شهر جهان، از توکیو و ملبورن گرفته تا لندن و نیویورک، گرد همایی هایی که همگی یک پیام دارند: حمایت از توافق هسته ایران با گروه 5+1. کمپین حمایت از توافق هسته ایران کارزاری است که از چند روز پیش برای شرکت در این گرد همایی ها در سراسر جهان روی شبکه های اجتماعی فراخوان داده بود. این کمپین روز شنبه 15 ماه اوت برابر با 24 مرداد ماه را روز جهانی صلح برای ایران نامیده و میگوید هدفش حمایت از صلح است و نگفتن به جنگی دیگر در خاورمیانه. این کارزار توافق هسته‌ای ایران را دستاوردی مهم برای صلح در منطقه توصیف کرده. پارسا امیری، سخنگوی این کارزار در شهر اشتوتگارت آلمان، درباره هدف این گرد همایی میگوید:
ما فرصتی میدونیم امروز رو صدامون رو بتونیم به عنوان بخشی از ایرانی ها در سراسر دنیا به گوش بقیه برسونیم که موافقت خودمون رو با این توافق نامه هسته‌ای اعلام کنیم و بگیم که این میتونه بخشی از پروسه صلح باشه. نکات مهمی که در کمپین روز جهانی صلح برای ایران هستش، بیشتر متوجه این نکته است که توافق نامه هسته‌ای بین ایران و کشورهای 5+1 رو حمایت کنه و به خصوص هدف اصلی رسوندن صدای موافقت اکثریت ایرانیان هست در سراسر جهان و تا بخش تاثیرگذار باشه برای تصمیمی که تو کنگره آمریکا قرار گرفته بشه تو ماه سپتامبر.
کمپین حمایت از توافق هسته‌ای ایران از شرکت کنندگان در این تجمع‌ها خواسته که برای نمایندگان کنگره آمریکا نامه بنویسند و از آنان بخواهند که از توافق هسته‌ای ایران حمایت کنند. علی عبدی، فعال مدنی در نیویورک، در این باره میگوید:
یه برنامه‌ای هست که در حمایت از توافق هسته‌ای که حاصل شده بین ایران و کشورهای غربی در بیش از 100 شهر دنیا و بیش از 40 شهر آمریکا و ما خواهان صلح هسته. این کار رو وقتی که شروع شد در آمریکا و جاهای دیگه دنیا که فعالان مدنی و دانشجو از طریق شبکه‌های اجتماعی به هم وصل شدن، انتظارش واقعا نمی‌رفت که در عرض 2 هفته ما چند هزار نفر داوطلب داشته باشیم در سراسر دنیا که این برنامه رو هم سازمان بدن، هم مشارکت خیلی فعال بکنن و هدف قایم این است که ما بتونیم این طرف در غرب روی افکار عمومی تأثیر بذاریم، توجه رسانه‌ها رو به خودمون جلب بکنیم و در نهایت بتونیم کاری بکنیم که جلوی اینکه کنگره این توافق رو زیرش بزنه رو گرفته باشیم. البته خب خیلی هم نگاه رمانتیک به سیاست نداریم، چون که لابی‌های خیلی قوی هست در مخالفت با این توافق، اما خب کاری که از دستمون برمیاد رو به عنوان ایرانی‌هایی که وطنشون رو دوست دارن، خانواده‌هاشون دوست دارن، انجام میدیم.
عکس ها و فیلم هایی که از این تجمع ها و راهپیمایی ها در سراسر جهان با هشتگ ساپورت ایران دیل یا همون حمایت از توافق هسته ایران روی شبکه های اجتماعی منتشر شده، حاکی از استقبالی گسترده از این کمپین است. تصاویری که نشان می‌دهد شهروندانی از ملیت‌های مختلف در سراسر جهان هم ایرانیان را در حمایت از توافق هسته‌ای و کارزار صلح برای ایران همراهی کردند.
گزارشی بود از مهتاب وحیدی راد. بخش بعدی خبرها ساعت 14:30 دقیقه.